ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. سوره براءت آیه 13 و 14 و 15. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. خب بحث ما درباره کارویژه عام دولت بود. یکی از کارویژه های عام دولت مسئله دفاع بود. عرض کردیم که علتی که ما به دفاع میگیم کارویژه عام دولت، خاطر اینکه اصل دفاع به عنوان وظیفه جریان حاکم در هر اندیشه سیاسی شناخته شده است. منتهای مطلب دفاع در هر اندیشه‌ای دارای یک تعریف خاص و یک گستره خاص و ویژه است. ما بحثمون درباره مقایسه گستره دفاع و تعریف دفاع در اندیشه سیاسی لیبرال دموکراسی و اندیشه سیاسی اسلام بود. خب در خصوص دفاع در اندیشه سیاسی اسلام، ما دو سه آیه رو از سوره مبارکه نساء در جلسه قبل مورد بحث قرار دادیم و این دفعه این مطلب رو از دیدگاه سعای قرآن در سوره مبارکه توبه آیه 13 و آیه 14 و آیه 15 بحث میکنیم. در این آیات ما بحثی که داریم، بحثمون درباره گستره دفاع است. در آیات دفاع بحث کردیم و بحث امروزمون از آیات درباره گستره دفاع است. دفاع با چه انگیزه ای ازم بزرگ این که صورت میگیره و در چه حوزه و در چه وسعتی ما دفاع را انجام میدیم و نقطه نهایی یک برخورد دفاعی با جریان دشمن، این نقطه دفاعی در کجاست؟ خب در آیه اول درباره نقش روانشناسی اجتماعی، نقش دفاع در جریان روانی جامعه مورد توجه قرار گرفته. در آیه دوم تقریبا عامل و انگیزه دفاع مشخص شده و در آیه سوم هم به اصطلاح مرز دفاع معلوم شده که تا کجا ما دفاع رو بایستی ادامه بدیم. در آیه اول عرضم به حضورتون که نقش دفاع به عنوان یک انگیزه در جریان روانی اجتماعی برای ما مطرح است. دو چیز رو خداوند متعال مشخص میکنه، یکی یشف صدور قوم مؤمنین و دومی یذهب غیظ قلوبهم. یعنی شما در آیه اول میخونید که الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا باخراج الرسول هم بدؤوكم اول مره تخشون فالله احق ان تخشوا. در آیه بعد میخونید که و قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب قيد قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. خب ما از اینجا شروع میکنیم از آیه اول. اصل آیه اول انگیزه دفاع. در انگیزه دفاع سه چیز به عنوان انگیزه دفاع مشخص شده، یعنی سرآغاز دفاع و حرکت جهادی برای جامعه دینی و که وظیفه دولت هست، وظیفه جریان حاکم هست. یعنی جریان حاکم همیشه مبانی دفاع خودش رو بر سه نکته بود انجام بده. نکته اول نقص ایمان. خب ما در جریان همزیستی مسالمت آمیز با سایر ملت ها غیر مسلمان ها، جریان همزیستی مسالمت آمیزمون بر اساس یک سلسله پیمان های بین المللی استوار است. پیمان ها به دو جوره، یا پیمان هایی که پیمان های عام هستند در عرصه زندگی بین المللی ما به عنوان معادله بندی بین المللی و سیاسی مطرح، این یه سلسله پیمان هاست که عبارت است از یک سلسله ارزم به حضورتون که قراردادهایی که در جریان سازمان بین الملل یا در شورای امنیت در کل کشورهای جهان وجود داره، اصول قانونی که به عنوان حقوق بشر شناخته شده در کل کشورهای عالم، اینها پیمانهای بین المللی، کنوانسیونهایی که خب مسلمانها بر حسب مصلحت سیاسی و اجتماعی خودشون در این کنوانسیونها با تحفظ بر تطبیق اصول اون کنوانسیون با مبانی دینی و قواعد دینی هیچ عضویت پیدا کردن، اینها پیمان هست، همه ایمان هست که این ایمان بایستی، این ایمان جمع یمین هست، یعنی در واقع مسئول قسم خوردن و همون پیمانه، اینها باید رعایت بشه. یه وقت هم یه سلسله قراردادهایی هم ما داریم، قراردادهای بین اثنینی هست، یعنی خود کشور ما با بعضی کشور دیگه یه قراردادهای سیاسی می‌بندن. خب در این قراردادهایی که مثلا یا این کشور با کشور دیگه داره یا غیر از این قراردادها، قراردادهای بین المللی برای همزیستی با سایر ملت‌ها، ما امت اسلام این قراردادها رو باید رعایت کنه، اونا می قراردادها رعایت کنن. اولین جایی که به اصطلاح آغاز دفاع می شود و انگیزه دفاع هست این است که اینها این قرارداد و پیمان رو به هم بزنن، پیمان رو نقض کنن، مثل جریان عراق که خوب قرارداد ارزم به حضورتون که سال 75 الجزایر بود و صدام اومد گفت این قراردادی که خودش امضا کرده بود و حاملش هم خودش بود در زمان ریاست جمهوری اسدالبکر، ایران با عراق قرارداد بسته بود، اینا اومدن و این سر اختلافات مرزی اول اومد قرارداد رو نقض کرد، یه قرارداد رو به هم زد، رسما قرارداد پاره کرد و گفت اون قراردادی که ما در سال 75 بین ما و ایران برقرار شد در الجزایر یک قرارداد مطلوب نیست و این قرارداد ما قبول نداریم، نقص ایمان کردن. خب وقتی که قرارداد به هم زدن، کاهناغا اینجا با توجه به اینکه وجود اون قرارداد در حفظ تمامیت ارضی و حفظ حدود و ثغور امت اسلام مؤثر بوده، وقتی قرارداد به هم زدن ما می توانیم در اینجا جنگ رو شروع کنیم، به عنوان تحت عنوان دفاع جهاد شروع بشه. یه انگیز است. می فرماید که الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، اینها ایمان رو به هم زدن، قراردادی با ما داشتن رفتن. عامل دوم که این آیه آمدن و همو به اخراج رسول، اگر برخوردی از طرف دشمن یا از طرف جریان غیر امت اسلام با مقام رهبری صورت گرفت، حالا این برخورد به هر نحوی باشه، یعنی برخورد یا در حدی بود که البته به عنوان تهاجم یا تجاوز به حدود ولایت بود. اینجا هم عرضم به حضورتون که انگیزه دوم هست برای دفاع، که از او تعبیر شده در آیه قرآن و همو به اخراج الرسول، اینا به ولی امر مسلمین که پیغمبر اکرم بود جسارت کردن، اهانت کردن، پیغمبر رو از مکه اخراج کردن. یعنی اخراج به این معنی خواستن پیغمبر رو بکشن، پیغمبر مجبور به خروج از مکه شد. هر نوع حرکتی که نسبت به مقام ولایت و رهبری امت اسلام صورت بگیرد که جنبه تهاجم و تجاوز به حدود و شخصیت مقام ولایت و رهبری داره، این انگیزه یک دفاع و یک جهاد است برای امت اسلام. یعنی اگر بنا شد که شما فرض کنید که حالا این مسئله وقتی بیان تطبیق کنیم با نظام خودمون در این کشور، خب یه میبینید که یه جا یه آیین‌نامه تصدیق میکنن یا یک ارزم به حضورتون که مبنای حقوقی و قضایی تصدیق میکنن علیه رئیس جمهور مملکت، شما اینکه تا حالا چند بار از این قضایی ها در دادگاه آلمان صورت گرفته، در بعضی دادگاه خارجی صورت گرفته که بعضی مسئولین کشور رو اینا متهم کردن و بر حسب اتهامی که کردن برای اینها فرض بفرمایید که یه محدودیت های قائل شدن یا اینکه اینها رو مورد تهاجم قرار دادن که اگر هر کجا اینها رو دیدن مثلا بگیرن بر حسب اون اتهامی که خودشون در دادگاهشون انجام دادن. خب اگه همچه حرکتی رو برای مقام رهبری انجام دادن در نسبت مقام ولایت چیز انجام گرفت، این انگیزه دفاعه. اینجا بایستی ما برنامه دفاع و جنگ داشته باشیم و برای حفظ حدود ولایت در مقابل تهاجمی که به مقام ولایت و رهبری کردن ما به اینها بجنگیم. اینم انگیزه دوم که و همو به اخراج رسول. انگیزه سوم ارزم به حضورتون که به هم بدعوکم اول مره، به جنگ ما بیان، اونا جنگ رو شروع کنن، طبیعی است که ما در مقام دفاع از خودمون باید با اونها بجنگیم. این سه نکته به عنوان انگیزه دفاع در این آیه 13 سوره توبه آمده که بایستی ما این دفاع رو داشته باشیم. خب این دفاع رو تا کجا گسترش بدیم؟ بحث دیگه ما گستره دفاع است و با چه کیفیتی دفاع رو انجام بدیم، چون گاهی از اوقات هست که ما در مقام دفاع ازم به حضورتون که مصالح اقتصادی کشور رو در نظر میگیریم یا مصالح همزیستی و تعاملات بین المللی کشور رو در نظر میگیریم. اونی که در جریان دفاع به وجود میاد اون مسئله رضایت مردمه، یعنی مردم آرامش پیدا کنن و مردم آرام بگیرن. این مرحله اوله، یعنی گستره دفاع. تا اونجا ما دفاع رو چه از نظر کمی، چه از نظر کیفی، چه از نظر زمان، چه از نظر ارزم مکان و چه از نظر حدود برخورد، تا اونجایی ما باید توسعه بدیم که یشف صدور قوم مؤمنین و ارزم مزوم یدب و یدب غید قلوبه، تا اونجا ما باید برخورد رو ادامه بدیم و توسعه بدیم، اون غیظ قلوب مؤمنین برطرف بشه و سینه های مؤمنین آرامش پیدا کنه، شفا پیدا کنه. یعنی اگر یه حرکتی صورت گرفت سر به دشمن و یه تهاجمی انجام گرفت که عواطف عمومی جریه دار شد، ما تا مرحله تسلی و استشفای احساسات عمومی بایستی دفاع خودمون رو ادامه بدیم. حالا دفاع در هر شکلی که انجام گرفت، لذا نمیتونیم بیاییم بگیم برای یه دفاع ما یه حدود قائلیم که حالا تا کجا دشمن میپسنده، تا کجا دشمن قبول داره، تا کجا دشمن ما تهاجم کرده همونقدر تهاجم کنیم. میگه یشف صدور قوم المؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم. چون بین عزیزان ما در مسئله دفاعی مشکل پیش میاد. خب اگر دشمنی ما تهاجم کرد و تمام ارضیت ما رو مورد تهدید قرار داد و حمله کرد و قصد کرد و تجاوز کرد به سرزمین های ما، آیا تا اونجایی که ما دشمن رو به سرزمین خودش برگردانیم و عرضم به حضورتون که اون تمامیت ارضی خودمون رو خلاص کنیم، آیا تا اونجا باید دفاع کنیم یا بیشتر هم میتونیم دفاعمون ادامه بدیم؟ یعنی دنبال این دفاع رو تا رفتن به سرزمین دشمن و حمله به محیط زندگی او و عرضم به حضورتون که حوزه او هم ما این دفاع رو ادامه بدیم، تنها به مرزها منحصر نشیم. چون در دفاع مقدس وقتی که ما اراضی خودمون رو از چنگال بعثی ها نجات دادیم و عرضم مخصوصا در فتح خرمشهر، خب آمدن بعضی از آقایون بحثشون این بود که ما دیگه دفاعمون بس از این بعد جنبه دفاع نیست و جنبه تهاجمه، آیا برای ما تهاجمه به دیگران جایزه یا جایز نیست؟ این مسئله مورد بحث بود دیگه، که حتی خیلی ها معتقد بودن که ما تا اینجا که اومدیم انقدر که اراضی خودمون، شهرهای خودمون و بلاد خودمون از دست دشمن و تجاوز دشمن خلاص کردیم، دیگه همین بسه، دیگه ما درست نیست که وارد خاک دشمن بشیم و به اونها تجاوز کنیم. و بعضی رو خلاف میدونستن، در حالی که آیه قرآن از این رو ملاک نمی کنه. قرآن فرمد که قاتلوهم یعذبهم الله و ایدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم، شما با اینا بجنگید، خدا اینا رو به دست شما عذاب میکنه و اینها رو ذلیل میکند و شما رو یاری میکند بر اونا و یشف صدور قوم مؤمنین، این جنگ شما باعث شفای صدور قوم مؤمنین میشید. این شفای صدور قوم مؤمنین گستره دفاع رو برای ما روشن میکنه، یا تا اون جایی که مردم یه آرامشی پیدا کنن و اون عواطف جریح دار شدنشون یا خسارتهایی که دیدن اونا جبران بشه و سینه مردم آرام بگیرد و یوده به غیظ قلوبه و اون کینه و غیظ دلهای مردم و غضب دلهای مردم اونها به کلی از بین بره، تا اینجا باید این دفاع گسترش پیدا کنه. از گستره دفاع مرزهای جغرافیایی نیست، نمیتونیم بگیم اگه ما تا مرزهای جغرافیایی رفتیم و بعد از هم بزرگی اونجا بود متوقف بشیم حق تجاوز ندارم. اون که خب در مقابل این فکر خود امام در این مسئله ایستادن و اجازه دارن که بسیاری از ارزم حضور این که مراکز دشمن و سرزمین دشمن رو رزمندگان ما جلو برن و پیشروی کنن، هم در غرب پیشروی کردن هم در جنوب پیشروی کردن، در جنوب به فاو حمله کردن، فاو رو گرفتن، در غرب به قسمت بخشی از بخش عظیمی از قسمت کردستان عراق از هم حضورتون مورد تهاجم و تجاوز رزمندگان ما قرار گرفت که دستورات اونجا برن، به خاطری که حوزه دفاع در اندیشه سیاسی اسلام مرزمی آیه دو چیزه، یشب صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم، مردم آروم بگیرن، مردم سینه هاشون شفا پیدا کنه، تسلی پیدا کنه، او غیظ دلهای مردم به کلی از بین بره، تا اونجا ما بایستی گستره دفاع رو ادامه بدیم. این بحث گستره دفاع برادران یه بحث جدی هست که در این زمان بر اندیشه سیاسی اسلام برای ما یه مسئله قابل تأمل و قابل توجهی است، چون نمونه شما در 8 سال دفاع مقدس خودمون داشتیم. در اینجا ما یه نکته ای داریم و اون نکته مسئله روانشناسی اجتماعی هست در حکومت، یعنی یه جریانی که مدیریت جامعه رو در دست گرفته، این جریان بایستی به این نکته توجه داشته باشه که تنها در مدیریت جامعه، مدیریت اقتصادی جامعه یا مدیریت سیاسی جامعه این تنها کفایت نمی کند. مسئله حفظ آرامش روانی در اجتماع و حفظ طمأنینه قلبی در اجتماع، این تو مدیریت اجتماعی در اندیشه سیاسی اسلام نقش خیلی مهمی داره. یعنی یه جریان حاکم که به تعبیر اصطلاح سیاسیش بشه میگن دولت، دولت به این معنی که ما میگیم نیست، قوه مجریه نیست، دولت، دولت در اصطلاح علوم سیاسی به کل تشکیلات و حکومتی میگن دولت. حالا هم از این که قوه مجریه و غیر قوه مجریه، کل جریان حاکم رو بهش دولت میگن، تشکیلات و حکومتی رو در اصطلاح علوم سیاسی بهش دولت میگن. خب این دولت اگر آمد و اقتصاد جامعه رو به خوبی اداره کرد، مسائل سیاسی جامعه، مسائل امنیتی جامعه، اینا رو به خوبی اداره کرد، اما مردم در دلهره بودن و مردم در اضطراب بودن و مرتب شبانه روز مردم در دغدغه گذشت، یا مردم در یک حالت احساس حقارت و احساس ذلت در مقابل سایر ملت‌ها قرار گرفتند، این مدیریت از اندیشه سیاسی اسلام مدیریت پذیرفته نیست. مدیریت یه نظام حاکم یشف صدور قوم و یذهب غیظ قلوبهم باید باشه. یعنی مردم با احساس عزتی که میکنن، احساس قدرتی که در ارزم بزرگ زندگانی خودشون دارن، بایستی یه آرامش روحی، یک بزرگ بینی ارزم بزرگتون که درونی در احساس عمومی ملت وجود داشته باشه. یعنی مردم خودشونو در مقابل دنیا، در مقابل دیگران کم و کوتاه نبینن که براشون یه حالت احساس حقارت یا عقده حقارت سیاسی براشون وجود بیاد، بلکه در برابر دیگران خودشونو بایستی در بحبوه قدرت، در عین عزت و شوکت احساس کنن. یشف صدور قوم المؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم، این دو اصطلاح رو ما در مسئله دفاع مقدس در نظر گرفتیم که در نظام اسلامی و در حکومت اسلامی جریان دفاع و گستره دفاع تا اینجاست که احساس حقارت رو از مردم بگیره، احساس ذلت رو از مردم بگیره، احساس سلطه و عزت و قدرت رو به مردم بده، که باعث شفای صدور قوم المؤمنین میشه. یعنی علایالن دشمن در حرکتی که انجام میده بیش از اون خسارتهای مالی یا خسارتهای جانی که به ما میزنه، این است که روحیه ما رو تضعیف میکنه، شخصیت ما رو خرد میکنه. مردمی که در یه جنگ شکست میخورن، خب این مردم همیشه احساس یک حقارتی میکنن، احساس یه ذلتی میکنن، دشمن رو بر خودشون مسلط میبینن. خورد شدن و احساس حقارتی که مردم دست میده بدتر از اون خسارت مالی و خسارت جانیست که مردم در یه جنگ میبینن. شما الان میبینید در کشورهای دنیا، این آمریکا هر جا وارد میشه در کشوری، اصلا مردم احساس بردگی میکنن، احساس حقارت میکنن، احساس ذلت میکنن، از بس اینا برخوردشون با مردم یه برخوردیست که روحیه مردم رو خورد کنن، برای مردم از من ببرن. الان ما تو عراق همین مشکل رو داریم دیگه. در گذشته وضعیت ما در ایران همیشه این بود، یعنی در مقابل مستشاران خارجی، مستشاران نظامی آمریکا، مردم احساس حقارت میکردن، احساس ذلت میکردن. یه مستشاری که حالا ممکنه در حد یه سروان بوده، این مثلا یه سلشگر، یه سپهبد ما، در مقابل او کوچیک بود. بعض از این مستشارها که جنرال هم نبودن، همین مثلا درجه عادی افسر، اصلا در بین 40,000 مستشار آمریکایی اصلا جنرال وجود نداشت. در اینا در بین این مستشارهایی که تو ارتش داشتن، مستشار درجه دار افسران جز بودن که میادن، اما اینا تو ارتش که وارد میشدن بر همه مقدرات فرماندهان ارتش اینها حکومت میکردن. یه افسر جز اونها و تمام تیمسارهای ارتشی ما مسلط بود، نه بر خودشون مسلط بود، بر نوامیس اینا مسلط بود، بر ارزم حضور بود که نوامیس شخصیت داخلی زندگی اینا تسلط داشت. هر کار باست میگرد دیگه، این احساس حقارت بدترین چیزیست که به یک ملت دست میده. میگه شما وقتی میخواد دفاع کنید و وارد عرصه جنگ با دشمن میشید، باید تا اونجا بجنگید، تا اونجا مقاومت کنید، تا اونجا دفاع کنید که احساس حقارتی اگر از مردم دست داده، او احساس حقارت از مردم گرفته بشه در مقابل احساس عزت و قدرت کنن. و اگر عواطف مردم جریحه دار شده و یذهب غیظ قلوبهم، این عواطف جریحه دار شده در حقیقت ترمیم بشه. تا اینجا بایستی دفاع و جنگ رو ادامه داد و مقاومت کرد. گستره جنگ و دفاع در اندیشه سیاسی اسلام تا یه لحظه است. احساس قدرت در به مردم و در مقابل احساس حقارتی که در تهاجم دشمن به وجود آمده و دشمن در تهاجم خودش سعی کرده احساس حقارت در مردم ایجاد کنه، در مقابل بدون احساس قدرت و احساس عزت کنن که یش به صدور قوم مؤمنین معطر بشه. و عواطف جریحه دار مردم در تهاجم دشمن بایستی ترمیم بشود تا اونجایی که یذهب غیظ قلوبهم. اینا دو اصلی است که برای ما گستره دفاع رو مشخص میکنه. خب حالا تا کجا ما دفاع رو ادامه بدیم و تا کجا ما بایستی جنگ رو ادامه بدیم؟ ما به مجرد این که دشمن اعلام آتش بس کرد، ما هم بایستی آتش بس رو بپذیریم و دیگه در اونجا دیگه جنگ بازو ادامه دادن درست نیست؟ تعبیر قرآن اینه که و یتوب الله، در همین آیه است، و یتوب الله و یتوب الله علی من یشاء والله علیم حکیم. تا مرز توبه بایستی ما دفاع رو ادامه بدیم، یعنی به مجرد اعلام آتش بس دشمن ما لازم نیست آتش بس رو بپذیریم. تا مرز توبه، توبه یعنی که تا مرز پشیمان گردن دشمن از این تجاوزی که انجام دادیم. یعنی خود ما تا جایی باید ادامه بدیم که تهدید خطر دشمن از بین بره. و تهدید خطر دشمن زمانی از بین می رود که ما دقیقاً یقین گوییم دشمن از یه حرکت خودش بش ایمانه. یا توب الله شد اول توبه ندامده دیگه. خب این دشمن که مسلمان نیست که توبه کنه و این اعتقاد به خدا نداره که توبه کنه، چون فرض اینه این جنگ با کفار ما داریم. و یا توب الله مثل توبه در درگاه خدا برای دشمن مردان نداره، مرا تحقق اون واقعیت توبه است که شرط اول توبه ندامته. یعنی ما باید اونقدر بجنگیم و اونقدر مبارزه کنیم تا دشمن مهاجم ما پشیمان بشه از تجاوزی که انجام داده. تا اونجا ما جنگ رو ادامه بدیم. در 8 سال دفاع مقدس واقعا این وضع به وجود آمد دیگه. ما خوشبختانه تا جایی تونستیم دفاع خودمون ادامه دیم که دشمن پشیمان شد دیگه از اون حد که دیگر. نتیجه شد یه بعد جنگ کویت صورت گرفت دیگه. این جنگ کویت که بعد جنگ ما صدام انجام داد به خاطر پشیمانی از جنگ با ما بود، چون این به تحریک سران عرب و سران منطقه کار کرده بود. بدون دیگه اونا پشتیبانیش میکنن تا آخر مرحله باش وایستادن. بعد اینا آمدن گفتن که ما هرچی بدادیم قرض بوده وام بوده، چون شکست خورده اینا تو جنامه بده یالا این پول ما رو بده. بگو شما من انداخلی تو بلای جنگ شما رو تحریک کردید، به عنوان اینکه حداقل شما رو کمک نوید، حالا پول گیره باید پس بگیرید. رضا این بر اساس این قضیه آمد و حمله کرد به کویت و بعد جنگ نفت را افتاد. آمریکایی آمدن تو منطقه. خب این عزیزان، پس ما تا اونجا بایستی، چون اصلا پشیمان شده در اصل تجاوزی ما کرده، ما تا اونجایی بایستی جنگ و دفاع رو ادامه بدیم که دشمن پشیمان بشه. توب الله، یعنی هیچ مرزی برای ترک مخاصمه و ترک دفاع ما نداریم. بله ببینید، ما احساس کنیم اظهار مهم نیست، اظهار لازم نیست. اگر ما در عرصه تحلیل سیاسی خودمون به این نتیجه برسیم که دشمن رو به شما نرسوندیم، اظهار به شما نمیخواد بکنه، چون صدام تا آخری که اعدامش هم کردن اظهار به شما نمیکرد. یا نگو من غلط کردم در جنگ ایران. بخه اون با نیست ایتوب الله علیه، همینقدر چون نمیگه عذرخواهی کنن، نمیگه مثلا برگرده، یه به توب الله یعنی توبه خوکی خدا را عبود نده که توبه کنه. پس توبه به این است که عرضم حضورتون که این اظهار ندامت کنه. آقا او توبه های مسلمونی رو ما داریم میگیم، بله اونا که نیست. اون مرحله دیگری است، اون مرحله تجاوز جدی است. ما اونی که اون توبه رو قبول نداره، اون کافره، اون توبه قبول نداره. بله من ما تحقق توبه رو ما داریم میگیم، تحقق توبه و اصل اولیش از اول ندامت به بنش ما. ازم بالاتر از این، او قبلش بود و یشف صدور قوم آخرین و یذهب غیظ قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم. او که عاملی که ما جنگ رو ادامه دادیم و دادا فرزان که عمق خاک دشمن نفوذ کردیم، او به خاطر اصول اولیه و گستره اولیه است. بین ما یک گستره کیفی داریم در جنگ خودمون، یک گستره کمی داریم و کمی زمانی. تا کی ما جنگ رو ادامه بدیم، چجوری به جنگیم و چجور جنگ رو توسعه بدیم؟ سه چیز باید محقق بشه. یک، یشف صدور قوم مؤمنین. یشف صدور قوم مؤمنین یعنی چه؟ یعنی در یک تهاجم دشمن، در یک حمله دشمن، چون یکی از ملاک‌های شروع دفاع و هم بدعوکم اول مره ای بود که اینا اول شروع کنن، خب لازمه یه تهاجم دشمن احساس حقارتی که مردم دست میده. همین که مردمی خودشون مورد تجاوز و تهاجم ببینن، خانه ها احساس حقارت میکنن، احساس ضعف میکنن. این احساس ضعف یعنی احساس عمومیه، نه احساس فرض فرمین که نیروهای نظامی، نه احساس دستگاه حاکم، نخیر، احساس عمومی ملت دست میده. این احساس عمومی ملت بود مبدل میشه به احساس قدرت. این نقطه شفاء صدور قوم مؤمنین است. و یذهب غیظ قلوبهم، مسئله شفاء صدور قوم با عزم ذهاب غیظ قلوب دو تاست. یعنی عواطف جریحه دار شده، این عواطف جریحه دار شده ترمیم بشه. یعنی آقایی که پدر شهیده، ای خانمی که مادر شهیده، ببینه مسلمان ها رفتن پیروز شدن، دشمن رو شکست دادن، از دشمن اسیر گرفتن و حالت آرامش بهش دست بده، عواطف جریح دار شده او ترمیم میشه. از اقید حالا بچهش به شهادت رسید، اما در این حال به این عزت مسلمان ها و پیروزی و فتح مسلمان ها در تمام میشه. اینا مسلط بر دشمن هم. این عامل است که عواطف جریح دار رو ترمیم میکنه. و زمان جنگ و نقطه نهایی جنگ تا کجا؟ ایتوب الله علی من یشاء، تا تحقق توبه. که اون عرضم به حضورتون که مسئله حداقلش ندامت دشمنه. این ندامت و بشه ایمانی که از اینکه چرا جاوزگره احراز بشه، خب حرکات دشمن، برخوردهای سیاسیش، برخوردهای اقتصادیش، به دست و با افتادناش، احساس استیصالی که دشمن میکنه، اینا همه نشانگره پشیمانی از اصل تجاوزه. یعنی این پشیمانی احراز بشه، این شرط اول توبه است. خب اینها عرضم به حضورتون که گستره دفاع مقدس هست. حالا نکته دیگری که اینجا هست، عرضم به حضورتون که بله ایتوب الله علی من والله علیم حکیم. خب این سه آیه 13 و 14 و 15 سوره مبارکه توبه است. ببین ما یه بحث اخلاقی داریم، یه بحث فقهی در توبه داریم، یه بحث سیاسی داریم. توبه در هر حوزه‌ای معنا و مفهوم خودشو داره. ما اول این نکته رو البته بنده قبلا میگفتم خدمت شما که ما خب به نکته توضیح داده نشده. ببین عزیزان، ما در حوزه اصطلاح سیاسی هر چیزی معنای خودش رو پیدا میکنه غیر از تفسیر این مفهوم در حوزه مسائل اخلاقی، اما اینکه خود مسائل اخلاقی و فقهی هم تفاوت داره دیگه. شما یه مطلبی رو میخواید از نظر فقهی فرض بفرمایید که یه مفهومی رو تو فقه میخواید بررسی کنید، همین مفهوم رو شما در اخلاق میخواید بررسی کنید. ببین مثلا غیبت، غیبت در حوزه فقه، غیبت یه مفهوم داره، یه تعریف داره، یه جور قابل بررسی است. در حوزه اخلاق یه جور دیگه قابل بررسی است. یعنی شما برای غیبت وقتی میخواید در حوزه فقه بحث کنید، میایید نقطه تحقق غیبت رو مشخص از نظر فقهی که غیبت به چه وسیله محقق میشود و حرمت غیبت در کجا ذات آج وقته. اما وقتی شما میاد تو حوزه اخلاق بررسی میکنید مفهوم غیبت رو، خیلی گستره غیبت بیشتر و وسیع‌تره دیگه. تو حوزه اخلاق شما وقتی درباره غیبت حرف میزنید، اونجوری درباره دروغ حرف میزنید، غیر از اون زمانی شما در حوزه فقه درباره دروغ و غیبت حرف میزنید. معلومه عزیزان، بنده یه اشکالی که دارم در مبنای خودم به مسئله موسیقی اینه. در مسئله موسیقی من همین عقل همین فکر دارم، یه وقت ما مخواهیم بگیم موسیقی رو در حوزه فقه بحث کنیم، و بله ممکنه مبنای فقهی بندم با مبنای فقهی خیلی بزرگواران، بزرگان و اساتید مثل امام اینها واقعا وجود باشه که فرض کنید که موسیقی در سایه مصداق لغو قرار گرفت یه حرامه. دا مصداق لغو قرار بگیره حرام نیست، به حرمت فقهی نداره. اما یه وقت میخوایم در حوزه اخلاق بحث کنیم، در حوزه اخلاق میخوایم بحث کنیم، حتی ممکنه که شما بگید آقا مثلا یک کنسرتی را گفته، بگید آقا این کنسرت لغو نیست، اما این کنسرتی که شما دارید اجرا میکنید در این کنسرت متدینی شرکت نمی کنن، دختر و زن با عفتی شرکت نمی کنه، یه مش دختر و پسر هرزه جوان شرکت میکنن، او داره میزنه، حالا ولو اینکه زدن او در حد لغو نباشه، اما اینا کف میزنن، میرقصن، سود میکشن، او را میکشن، اینجا میشن مجلس، مجلس مبتذل. یه وقتی بنده به شهردار تهران ایراد رو گرفتن، اینا در تهران تو پارک ملت دو سه سال پیش اینا رقص آب درست کرده بودن، یعنی آب جوری میرقصید که جالب بود، یه موسیقی، یه موسیقی هم روش گذاشته بودن، با موزیک این از هم فوارها رو یه جوری تنظیم کردن، رقص آب، بعد هم جمعه دواشا میگردن تو چراغای رنگارنگ، رقص آب با موزیک بود. خب واقعا بین خود و خدا آب برقصه که حرام نیست، که آدم کی نیست که برقصه، که حالا آب فواره به هر شکلی که بچرخه یکی نوشه که حرام. اون موزیک هم موزیک لغو نبود، موزیک مبتذل نبود که روی رقص آب گذاشتن، از هر فقیه نمیشه که این کارش رو باید. اما این رقص آب با اون موزیک باعث شده بود که این دختر و پسرها اطراف این قسمت جمع میشدن، دست هم رو میگرفتن، اینا با آب میرقصیدن، اون موزیک که میزن این اون جریان رقص آب، اینا میرقصیدن، اینا هم تکون میخوردن، دختر و پسر میرقصن، حال شده بود کانون ابتذال. ما گفت آقا چی کار شما کردید؟ ما که فعل حرام انجام نمیدیم. گفت بله فعل حرام انجام نمیدید، اما شما یه پایگاه ابتذال و فحشا به وجود آوردید. آقا را من قدر داده داد و بیداد کردم به اینکه حرام قدش کردم که برای شاش دارم، چون شهر داره تهران بیشتر گوش برای ما میداد شهر داره بشن برای توجه را جایی دارم بودم بدیم از هر من اینجا یک سیمه گوش نمیدن بجایی گفتیم گوش دادن برداشتن دیگه از باقی مده اینو جمع کردن. و آقا این فعله من نمیشه میگیم حرامه، اما این وسیله انگیزش برای حرام قرار گرفته. و هر چیزی ببینید در هر حوزه یه تعریف داره، در حوزه سیاست هم این مسائل تعریف خودشو داره. توبه در حوزه سیاست به این نیست که حالا رو به قبله بنشینه دستاشو به طرف آسمان بلند و بگه لا الهی، این توبه نیست که در حوزه سیاست. در حوزه سیاست توبه به نگاه یه حرکتی انجام داده، یه برخورد کرده، برخوردش به ندامت گیده شده. در حوزه سیاست توبه محقق شده، منتها اگر در حوزه مسئله دفاع باشه و جنگ و ارزم دفاع در مقابل تهاجم خارجی باشه، خب باید ما اینقدر مبارزه رو ادامه بدیم که دشمن رو از تجاوز خودش پشیمانش بکنیم. معنی این انتهای جنگ نقطه نهایی و مرز ادامه دفاع تا اون مرحله است که دشمن رو ما پشیمانش بکنیم. حالا موقع پشیمانی رو اظهار نکنه یا عذرخواهی نکنه یا فرمان الهی العفو نگه، ولی علایلن این رو به جایی رسوندیم که از تجاوز پشیمان شده و توی ارزم به حضورتون که استیصال و حرکت‌های اقتصادی و یا سیاسی خودش نشان میده یه استیصال رو، این پشیمانه. از یه مزنی اقتصادی دفاع مقدس ما همین شد دیگه، این واقعا صدام و حزب‌الله پشیمان شدن از اصل تجاوز، دلیلش حمله به کویت بود بعد جنگ ایران، اینا پشیمان از این کار رو اقدام کردن. این ارزم به حضورتون اینجه توبه در حوزه سیاست یا در حوزه نظامی، در حوزه دفاع، حوزه سیاست نیست بلکه حوزه دفاع باید بگیم. یعنی هر چیزی در هر حوزه مفهوم خودشو داره، تعریف خودشو داره، نمیشود ارزم به حضورتون حدود و سغوری که در یک حوزه دیگری هست این رو در حوزه دیگه مطرح کرد. برم میگیم برم از مرون بحث برم درست بله اون جد بحث ما هست که اون نقده ما دو بحث درش داریم، یعنی در اینجا در بحث ادبا یک مسئله دفاع داخلی یک دفاع خارجی یه برو بحث خیر او یکیشه. ببینید ما سه داست نکسو ایمان هم همو به اخراج رسول و هم بدعو کم اول مره آیم یکیشه دیگه او چیز دیگه است او رو بعد میگیم حالا آیه رو میگیم که نه خیر حتی لا تکونه فتنه که اون حتی لا تکونه فتنه حتی لا تکونه که غایت مقاتل است خاتل غایت جنگه نه شروع جنگ. ما ببینید این ستا انگیزه دفاعه غایت دفاع نیست، گستره دفاع. ببینید در این آیه این است که هم از نظر کیفی هم از نظر کمی هم از نظر زمانی حضرت زمان تا کجا یتوب الله علی من یشاء یشف صدور قوم مؤمنین یذهب غیظ قلوبهم، یعنی عواطف جریحه‌دار ترمیم بشه، احساس حقارتی که مردم دست داده بدل به احساس قدرت بشه، دشمن هم بشه ایمان بشه. این گستره دفاع گاهی وقتا با وجود این ممکن فتنه دفع نشده باشه. حالا اون فتنه اون میگیم آقا اجازه بده گفته پیش از آخون که منبر نمیرن که او آیه رو بحث میکنه با آیه شده با آیه شما بحث مهان بکنه و قاتل و عدالت اون رو بحث میکنه زن معنی حالا تکونه فتنه یعنی چه زن تالا تکونه فتنه ناظر بر تهاجم بر ارزم بزرگ خیانت داخلی زن خیانت خارجیه آیه قبل داره آیه بعد داره او رو بحث میکنه انشالله با این باهم الان همه ورفار بزنیم باید ایچی بود باید 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 انشالله بحث میکنیم بیاد شش بله او بحث میکنیم و یکون دین کل الله آقا تن قاتل رو را تلات رو فتنه نیست و یکون دین لله هم هست. بله نه کامله این کامله اون هم دقیقا به همین برمیگرده و عدالات اون فتنه و یکون دین لله هم به همین برمیگرده و یتوب الله علی من یشاء برمیگرده رو انشاءالله بحث میکنیم. خدا دفاع میکنیم جنگ میکنیم توبه مال این است که یعنی خدا به ما برگه اگه خدا قبلش میگه و ینصرکم علیهم اگر خدا به ما برگشت نداشت که ما رو نصرت نمیکرد قبلش و ینصرکم علیهم خدا شما رو نصرت میکنه بر اونا بله ما مرگون های یا توبه به من توبه لعلا من یشا، این خداست که برمیگرده به هر کی بخواد. این مزور کفار یعنی خداوند متعال. حالا اونها ببینید توبه از طرف اونها محقق میشود، بعد خدا اگر بخواد توبه رو میبذاره حاضر اون مرگون به خداست، که حالا اونا در چه حد توبه میکنن در چه حد برگشت میکنن اونش مربوط به خداست. اما شمایی که دارید جنگ رو ادامه میدید تا این مرحله باید ادامه بدید تا تحقق این ندامت در شیمانی و دشمن، که دشمن نادم میشه تجاوز شما کرده. یتوب الله علی من یشا این است که خدا بخواد به وضعیت خودش میدونه. یتوب الله علی من یشا، اما تا این مرحله ای که توبه محقق میشه که یتوب الله علی من یشا شما ادامه بدید. نه اینکه خدا توبه ما رو بزن، اگه توبه نگردیم ما هم عبادت داریم میکنیم، جهاد فی سبیل الله میکنیم، گریم خلاف که نگردیم ما دیگه. عرضم به حضورتون که این آیه که ایشون فرمودن، الان من یه نکته ریاضه اصل آیه رو ما انشالله در جلسه دیگه بحث میکنیم. ببینید ما اینجا یه آیه داریم در سوره مبارکه بقره آیه 193 که میفرماید و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین و یکون الدین لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. سوره بقره آیه 193 اون حتی لا تکون فتنه دو چیز دیگه از حالا برم خب اول آیه دیگه است، رو آیه دیگه است. ما این آیه رو دیم فرق مضمونش یکی هر داشت. خب این آیه چون در مخواهیم بین این آیه و آیه دیگه جمع کنم تقریبا این بحثی ما های بگیم هر داشت یکیه. منطقی میگه فَإِنْ اِنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اون میگه فَإِنْ اِنْتَهُوا، یعنی آخرش هر دو نهایت جنگ رو فَإِنْ اِنْتَهُوا میگیرن. حتی لا تکون فتنه و حتی لا تکون فتنه بد تفسیر میکنم، اصل آیه رو بد تفسیر میکنیم، از هر دو جا تفسیر میکنیم. این ما الان یه نکته میخوایم بگیم چون دیگه الان وقتم گذشته، حالا من این نکته رو میگم بگم بزنم بری بعد. بله ما دو آیه در قرآن داریم، یه آیه 193 و قاتل و حتی لا تکون فتنه و دین لله فان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. اینجا فیکون الدین لله و سوره انفال فیکون الدین کله لله. لذا این دعایه رو با هم تقریبا چی کنیم، یه دمچه تفاوت به دعایه هست. این عرضم به حضورتون که یک آیه است. یا آیه هم داریم ما در سوره توبه آیه 30 همین تقریبا سوره توبه هم بازه سوره دوباره سیم فرمان قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا نخیل. این آقا کار ازم پنده و شیشه نیست دوسته تو بشه، از این میدونیم بریم هفته دیگه انشاءالله.